نوه بهمن 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شما که معنویتشین. بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده تسامح در ادله سنن رو تمام کردیم. میرسیم به و این قاعده تسامح در ادله سنن اگر یادتون باشه تنبیه دوم بود از تنبیهات اصل براءت. توجه فرمودید؟ یعنی مجموعه قاعده تسامح در ادله سنن که 11 جلسه بحث کردیم یه تنبیه بود از تنبیهات اصل براءت. حالا تنبیه سوم اصل براءت رو بحث میکنه. یعنی برمیگردیم سر تنبیهات اصل براءت. تنبیه سوم، یک تفصیلی از مرحوم آقا جمال خونساری رحمت الله علیه، آقا جمال ابن آقا حسین خونساری، تفصیلی از ایشون شهرت یافته است تحت عنوان این که براءت عقلیه در شبهات موضوعیه تحریمیه جاری نمی شود. چرا؟ چون قاعده قبه عقاب بلا بیان اینجا مجرا ندارد. یعنی میگد ببینید شارع در موضوعات وظیفه و بیانی بر عهده‌اش نیست. آنچه که شارع وظیفه دارد بیان احکام شرعیه در قضایای کلیه هست. مثلا شارع میگد الخمر حرامون. این الخمر حرامون وظیفه شارع. الخمر حرامون حرمت بر چه رفته است؟ رفته است بر روی اون چیزهایی که در خارج خمر نامیده می شود. آیا شارع وظیفه دارد که موضوعات رو هم بیان کند؟ بگه هازا خمرون، هازا خمرون، هازا خمرون، هازا لیس به خمرن. این که دیگه وظیفه شارع نیست که. بنابراین وقتی شما در یک شبهه موضوعیه تحریمیه شک دارید، مثلا نمیدانید که ماء الشعیر خمر ام لا، توجه میکنید؟ آیا وظیفه دارد شارع اقدس بعد اینکه حکم تحریم خمر رو بیان کرد بیاد برای شما بگد که ماء الشعیر لیس به خمر، یا بگد ماء الشعیر خمرون؟ این دیگه وظیفه شارع نیست. وقتی که بر عهده شارع تعیین موضوعات نیست، بنابراین در موضوعات شارع بیانی ندارد و بیان بر عهده شارع نیست. وقتی در موضوعات بیان بر عهده شارع نباشد، آقا جمال خونساری رحمت الله علیه می‌فرماید که پس بنابر این در شبهات موضوعیه تحریمیه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود. وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نشد، پس براءت عقلیه جاری نمی شود. ولذا آقا جمال رحمت الله علیه تفصیل قائل است در جریان براءت عقلیه و شرعیه. می فرماید در شبهات موضوعیه تحریمیه، فقط تحریمیه رو میگن، در شبهات موضوعیه تحریمیه براءت عقلیه جاری نمی‌شود به خاطر عدم جریان قبح عقاب بلا بیان. و الوجه فی ذلک که بیان در موضوعات بر عهده شارع نیست. پس بنابراین این قاعده جاری نمی‌شود. حالا که این قاعده جاری نشد، براءت عقلیه جاری نمی شود در شبهات موضوعی تحریم. براءت شرعیه جاری می شد یا نه؟ می فرماد بله، براءت شرعیه جاری می شد. چون وقتی ما نمی دانیم که ما و شعیر خمرون رفع مالا یعلمون جاری می شد، پس براءت شرعیه جاری می شود اما براءت عقلیه جاری نمی شود. این به مرحوم آقا جمال نسبت داده شده است. و تبعه متابعت کرده است از مرحوم آقا جمال خونساری ابن عم ما مرحوم آقای عاشق مهدی در کتاب العرائق صفحه 216. ایشون هم همین بیان را دارد، لکن آقا جمال در شبهات موضوعیه تحریمیه می گفت، ایشون در همه شبهات موضوعیه میگن، یعنی اهم از تحریمیه و وجوبیه. ایشون هم میفرماید که حال شبهات مصداقیه، این عبارت شو میخونم، تنبیهون حال شبهات المصداقیه علل عکس من شبهات الحکمیه. میگه شبهات مصداقیه که همون موضوعیه باشد، عکس شبهات حکمیه است. نسبت به چی؟ من عدم جریان البراءت العقلیت فیها، از این که براءت عقلی درش جاری نمیشد، لعدم جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان. چون قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه نمیاد. چرا؟ لحصول البیان فیها، چون بیان درش حاصل است، شارع حکم شرعی رو بیان کرده است، موضوع بر تو مشتبه شده است، ربطی به شارع ندارد. شارع وظیفه تعیین مصداق و تعیین موضوع را ندارد. این همون عبارتی است که شما میگون بله، میفرمایید که تعیین موضوع یا تعیین مصداق شأن فقیه نیست. چرا شأن فقیه نیست؟ خاطری که اون شأن فقیه بیان احکام شرعی است، اما آیا این موضوع هست یا نیست ربطی به فقیه ندارد. الکلام نسبت به شارع. خب بله، براءت شرعیه جاری می شود اما براءت عقلیه نه. پس این بیان که آقا جمال می فرماید بیان مرده ای نیست. معاصرینم جماعتی اخذ بش کرده اند که یه نمونه رو خدمت شما عرض کردیم. خب چه جواب بدهیم؟ این فرمایش رو بفرمایید که بله، مرحوم آقا جمال که خدمت شما عرض کردیم، آقای آخوند به جهت پاسخگویی به این فرمایش آقا جمال، چون هم شیخ متصدی شده است برای جواب آقا جمال، هم آقای آخوند متصدی شده است که این در واقع تفصیل آقا جمال خونساری را جواب بگوید. ما حالا از آقای آخوند شروع میکنیم چون متنمون قراره کفایه باشه. آقای آخوند علی الله مقامه الشریف میاد و نهیی که از شیعی شده است نهی از طبیعی رو میگه دو جوره. پس این الان فرمایش کفایه. آقایون هم تأمل کنن چون بله معانی مختلفی شده است، خصوص در همین قسم اول. آقای آخون میفرمایند نهی از شی که نهی از طبیعی باشد، این نهی دو جوره. قسم اول جایی است که غرض شارع از این نهی این است که صرف الوجود شی در خارج موجود نشود و صرف الوجود کدوم وجوده؟ اولین وجود است. صرف الوجود اولین وجود از طبیعی است. شارع صرف الوجود رو نمیخواهد. اگر صرف الوجود اتیان شد، افراد دیگر دیگه مبغوضیتی ندارد. لکن اگر مکلف بخواد صرف الوجود طبیعی را ترک کند، باید تمام افراد را ترک کند. اگر تمام افراد را ترک کرد، صرف الوجود اتیان چی ترک شد؟ و الا به اولین وجود که مرتکب بشود صرف الوجود حاصل شده است و در نتیجه همون صرف الوجود مبغوض است و بقیه اون مبغوضیتی ندارد. توجه فرمودی؟ به خاطر پس ببینید باید همه افراد رو ترک کنند تا صرف الوجود محقق نشود. و الا اگر تمامی افراد ترک نشود، صرف الوجود یکیش هم تحقق پیدا کند، تحقق پیدا کرده است. و لذا گفتن صرف الوجود لا یتکرر، یعنی صرف الوجود قابل تکرار نیست، به همون وجود اول تحقق پیدا می کند. مثلا اگر کسی نذر بکند که لله علی من در امروز یوم السبت شرب توتون نمی کنم. خیلی خوب. اگر این به این کیف باشد که من در امروز یوم السبت شرب توتون نمی کنم، که یعنی مطلقا لب سیگار نمیگذارم، این اگر اولین شرب را انجام داد هنس نظرش شده است و به اولین شرب کفاره بر گردنش میاد، شربهای بعدی چی؟ دیگه هنس نظر شد، شربهای بعدی مشکلی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ لکن اگر بخواهد که امروز نظرش رو وفا کند، حالا لو فرض که این نظر منعقد میشه، اگر بخواهد نظرش رو وفا بکند، میبایست در امروز تمام مصادیق شرب توتون رو چیکار کند؟ ترک کند. اگر تمام مصادیق رو ترک کرد، صرف الوجود اتیان نشده. اما اگر اتیان کرد به اولین وجود، دیگه صرف الوجود تحقق پیدا کرد و به اولین شرب و کشیدن سیگار کفاره به گردنش میاد. اما به دومی، به سومی دیگه تکرار نمیشد. توجه فرمودی؟ خب بله، ما اونو الان نمیگم، ما فعلا داریم این مورد رو میگم. اون نهی دیگریست، اون نهی دومه که آقای آخون میفرماید. فعلا کلام در نهی اول است. میفرماد ما یه نهی هایی داریم به این حیث و به این کیف. توجه میفرمایید؟ خب پس نهی داریم که به صرف الوجود تعلق میگیرد، یعنی که اگر شما بخواهید نهی رو مراعات کنید تمام افراد و مصادیق رو باید ترک کنید و الا به اولین وجود که محقق بشود دیگه شما بفرمایید که نهی عصیان شده است و وجودهای بعدی دیگه بفرمایید که مشکلی نداره، منهیون اهل نیست. باز حالا یه مثال برای شما بزنم، البته مثالمون قابل مناقشه است لکن به جهت تقریب به ذهن. مثل صوم، در صوم شما مأمور شده اید به ترک اکل و چی؟ شرب، به ترک مفطرات، درسته؟ خب حالا در صومی که شما نهی شده اید از اکل و شرب، اگر شما آمدید و چه کردید؟ کسی بله یه اکلی کرد یا یه شربی کرد، به اولین اکل، به اولین لقمه، به اولین جرعه صوم دیگه چه میشد؟ باطل شد. شربها و اکلهای بعدی دیگه موجب بطلان صوم نیست، صوم باطل شد، خلاص، به اولی باطل شد. اگر نص خاص نداشتیم که بعد از بطلان صومم اکل و شرب چیه؟ حرام است و باید اجتناب کنند، چون اینا نص داره. اگر این نص رو نداشتیم میگفتیم اکل و شرب های بعدی هیچ اشکالی نداره، اولیش حرام، دوزشو نباید باطل میکرد. توجه کردید؟ الان دیگه خورد، روزش باطل شد. پس بنابراین اکل و شربهای دوم و سوم و دهم تأثیری در بطلان صوم ندارد، صوم دیگه باطل شد. ما بودیم میگفتیم پس اونایی که دیگه تأثیری در بطلان صوم ندارد اشکالی ندارد، اونا دیگه منهیون اهل نیست. اما نص خاص داره میگه اگر کسی صومش هم باطل شد و باطل کرد، نسبت به بفرمایید چی؟ اکل و شربهای بعدی هم وجوب امساک دارد، ولو روز باطل شده است اما باید امساک کنه. و بنابراین اکل و شربهای بعدی رو دلیل حرمتش دیگه صوم نیست، صوم که باطل شد، دلیل حرمتش این نص خاص میشد که وجوب امساک است، باید تا مغرب امساک بکنم. توجه میفرمایید؟ کفاره صوم فقط رو اکل و شرب اول میاد، یعنی همون که اکل و شربی که صومشو بهش باطل کرد، کفاره افطار عمدی به همون اکل و شرب اول چه میشه؟ محقق میشه، باید کفاره بده. حالا اگر اکل و شرب رو باز تکرار کرد، کفاره دیگه تکرار نمیشه، ولو معصیت کرده به خاطر اون نصی که وجوب امساکه، اما کفاره مکرر نمیشه. الا در چی؟ الا در جماع. اگر جماع رو مکرر کرد، حالا بله مثل آقاین سادات قدرتشو داشت، یعنی در روز واحد 5 بار بله قدرت داشت که جماع بکند، بله. خب آقای مدنی دیدن حدیث نفس شد خندشون گرفت. اگر مکرر در صوم جماع کرد، بله اونم باز نص داره که کفاره چه می شود؟ به تعدد جماع کفاره هم متعدد می شود، به حیث که اگر باز اون نص هم نبود می گفتیم نه یک کفار، لکن نص است، خیلی تابع نصیم، هرچه بفرماید. اینا امور عبادات است، تعبدی است، هرچه که در روایت برسد و نص برش دلالت کند اخذ می شود. بنابراین این قسم اول درست شد. این قسم اول نهی که آقای آخوند می فرماید که شارع شما رو نهی کرده، این نهی شارع فقط بله به صرف الوجود تعلق گرفته است. به صرف الوجود که تعلق بگیرد، شارع به شما میگد اولین وجود نباید تحقق پیدا کنه. اگر اولین وجود تحقق پیدا کرد که صرف الوجود اولین وجود میشه، اگر اولین وجود تحقق پیدا کرد وجودهای بعدی دیگه حرمتی ندارد، نهی ندارد. لکن شما اگر بخواهید که صرف الوجود تحقق پیدا نکند، همه مصادیق رو باید چیکار کنید؟ ترک کنید. همه مصادیق باید ترک بشود تا صرف الوجود تحقق پیدا نکنند. این قسم هم
روزه نمیگیرند و در ماه مبارک هم همین اعمال انجام میدن و طبق فرمایش حضرت کاری و هندسی که فرمودید کفا رو بگردن به حتی کنترل بکنند، به استغفار جبران شد، یا باید تمام این حق الناس نمیدونم حق الله بپردازد؟
نه، کفاره حق الله، کفاره حق دستور الهی است، کفارش رو باید بده. کفارش هم همون چیزی که گفته شد. حالا روزه نمیتوند بگیره، 60 مسکین اطعام کنه، 60 مسکین نمیتوند اطعام بکنه، استغفار. تجربه بله، نه حق الناس نیست، حق الله. این قسم اول. قسم دوم رو حالا بعد متعرض میشم، اما اجمالش رو میگم. قسم دوم آقای آخون میفرماید نه تعلق گرفته است به همه مصادیق. یعنی شارع اقدس مثل فرض بفرمایید شرب خمری که گفتن، میگه الخمر حرامون. خیلی خوب، اگر سر صبح بلند شد بعد نماز صبحش پیاله ای زد، خیلی خوب، تقبل الله. بعد بفرمایید برای بعد نهارش هم باز میخواد پیاله ای بزند، اون شرب خمر سر صبح چه بوده است؟ حرام بوده است. شرب خمر بعد نهارم چیه؟ حرام است. اونی هم که برای شام باز میخواد بخورد، اونم چی؟ حرام است. هر مصداقی برای خودش چه داره؟ حرمت داره. توجه میفرمایید؟
طبیعتاً
نهی بر روی طبیعت رفته است، لکن نهی که بر روی طبیعت رفته است همه مصادیق رو میگیره. در قسم اول فقط صرف الوجود رو میگیره، میگه صرف الوجود اتیان نشود. برای اینکه صرف الوجود اتیان نشود، شما باید همه مصادیق رو ترک کنید. اگر که ترک نکردید و اتیان کردید، دیگه بقیه صرف الوجود، اولین وجود اگر آمد، دیگه بقیه وجودات نهی نداره، بقیه وجودات دیگه حرمتی نداره. توجه فرمود. مثالش هم برای شما زدم. قسم دوم آقای آخون می فرماید نهی به طبیعی تعلق گرفته و از مکلف میخواهد که تمام مصادیق و افراد این طبیعی منهی عنها است. هر کدوم علی نحو استقلال، هر کدوم برای خودش یه عصیان و طاعت دارد. اگر خمر اول رو نخورد، نهی رو طاعت کرده است نسبت به خمر اول. خمر دوم رو هم اگر نخورد، باز نهی رو اطاعت کرده است. اگر خمر دوم رو خورد، نهی چه شده؟ معصیت شده. باز خمر سوم، الکلام الکلام. توجه فرمودید. این میشد چی؟ این میشود بفرمایید قسم دوم آقای آخو. قسم دوم نهی که تصویر کرده. آقای آخوند می‌فرمایند که فرمایشه. آقا جمال خونساری که می‌فرماید نهی بفرمایید که در شبهات تحریمیه موضوعیه براءت عقلیه جاری نمی شود. این فرمایش آقا جمال قابل پذیرش است در قسم اول از نهی، اونجایی که نهی به ترک صرف الوجود تعلق گرفته باشد. نهی که به ترک صرف الوجود تعلق گرفته است، بله میبایست که صحیح است فرمایش ایشون. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه صرف الوجود نباید اتیان بشود. درسته؟ الان یک مصداق است. بیام سر مثال خودمون با مثال برای شما توضیح بدم. نذر کرده بود لله علیه در یوم سبت من سیگار نخواهم کشید، به این معنا که گفتیم صرف الوجود رو تارک بشود، یعنی نقض این نذر به اولین سیگار باشد. به اولین سیگار هنس نذر میشد، کفاره به گردنش میاد، اما سیگار دوم سوم اینا دیگه اشکالی ندار. درست شد؟ تو این مورد الان یه چیزی کشیدنی دستش دادن، نمیدوند این کشیدنی داخل این شی آیا توتون است یا توتون نیست. نظر ایشون متعلقش چه بوده است؟ شرب توتون. الان اینی که داخل این سیگار ریخته نمیدوند اسمش آیا توتون است. فرض بفرمایید مثلا تنباکو رو گفته از شرب نمیکنم، حالا نمیدوند اینی که داخل این شیء است، داخل این کشیدنی، این سیگار، آیا تنباکوست یا حشیش یا الف زهر مار دیگر. خیلی خوب، نمیدوند آیا این مصداق توتون و تنباکو هست یا نه، آیا میتوند این رو شرب بکند یا نه، میتوند این رو اینجا شرب بکند یا نمیتوند شرب کند. آیا آخوند میفرماید حرف آقا جمال در این مورد صحیح، این رو نمیتوند شرب بکند. چرا نمیتوند شرب بکند؟ به خاطر اینکه لازم است بر او که از همه چی؟ همه مصادیق شرب توتون اجتناب بکند. درسته یا نه؟ چون صرف الوجود نباید تحقق پیدا کند. صرف الوجود اولین وجود. ترک صرف الوجود به ترک تمام مصادیق. یعنی ترکش به ترک تمام مصادیق، اتیانش به اولین مصداق. صرف الوجود خاصیتشه. در اتیان اولین وجود رو که شما آوردی اتیان شده. در ترک همه رو باید ترک کنی. چرا؟ چون همه رو که ترک کنی و خون اولی تحقق پیدا نمی کند. توجه فرمودید؟ خب پس این الان وقتی که نهی به صرف الوجود تعلق گرفته همه رو باید ترک کنه. خب این مورد خاص را نمی دوند شرب توتون هست یا نیست. آیا آخوند می‌فرماید این مورد خاص رو باید ترک کنم؟ وقتی نمی‌دوندم که شرب توتون هست یا نیست باید تارک بشم. و اینجا براءت جاری نمیشود، براءت عقلی. چرا براءت عقلی جاری نمیشد؟ چرا حرف آقا جمال اینجا صحیح هست؟ میگه به خاطر این که بر این فرد واجب است همه مصادیق رو ترک کنه. اگر این مورد مشکوک را که شک دارد توتون است یا نه اتیان کند، شک دارد آیا تکلیف خودش را انجام داده است یا انجام نداده است، اشتغال ذمه یقینی دارد، باید چه تحصیل کند؟ براءت ذمه یقینی تحصیل کند. براءت ذمه یقینیش به این است که حتی مورد مشکوک را هم ترک کند. باید حتی مورد مشکوک را هم ترک بکند. توجه فرمودید؟ پس وقتی که بنا شد مورد مشکوک را هم ترک بکند، پس در مورد مشکوک براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر اتیان کرد لعل صرف الوجود اتیان شده باشد، اگر صرف الوجود اتیان شده باشد این تکلیفش را انجام نداده. الان شک دارد آیا این مصداق صرف الوجود هست یا نیست، این مورد را هم باید ترک بکند. یعنی مورد مشتبه را هم باید ترک بکند. چرا؟ تا یقین پیدا کند که از او صرف الوجود تحقق پیدا نکرده است و در نتیجه تکلیفش را انجام داده است. و لذا آقای آخوند می فرماد حرف آقا جمال در این مورد درست. در جایی که نهی چه شده باشد؟ به صرف الوجود خورده باشد، بیان آقا جمال صحیحه. اینجا براءت جاری نمی شد. بفرم.
براءت شرعی جاری می شد. ثمره
دارد. آقا جمال گفت براءت شرعی. تفصیل دیگه. چه ثمره دارد؟ بحث علمی. ثمره عملی ندارد. براءت شرعی آقا جمال گفت براءت شرعی جاری میشد، اما براءت عقلی جاری نمیشد. لعل فرض کنید کسی بیاد مثل آقای آخوند در این قسط بگوید که اینجا نه براءت شرعی جاری میشد نه براءت عقلی، یا مثل ابن عم مرحوم ما بیاد بگد چه بفرمایی؟ در شبهات موضوعی مطلقا براءت عقلیه جاری نمی شود. مسبوق به ترک رو متوجه نشده. چشم. الان که برم جلو انشالله متوجه می شوید که مسبوق به ترک این فرمایش آقای آخوند عرض کرده. نه. تو این قسم میگه جاری نمی شود. نه مطلقا. در فرض آقای آخون میگه حرف آقا جمال صحیحه، در جایی که نهی تعلق گرفته است به صرف الوجود. اگر نهی به صرف الوجود تعلق گرفته حرف آقا جمال درست، اما در قسم دوم که نهی تعلق گرفته است به همه مصادیق نه فقط به صرف الوجود، مثل الخمر و حرامو، خمر اول حرام است، خمر دوم حرام است، خمر صدوم هم خرم. مثل فرض کنید که فعل قبیح زنا، زنای اول حرام است، زنای دوم حرام است، زنای صدوم هم حرام است. ترجمه؟ خب اونجا میگد نه فرق میکنه. اما در داستان صرف الوجود چجوری میاد جلو؟ بفرمایید که آقای آخوند میگد در صرف الوجود شما تارک بوده اید. وقتی که در صرف الوجود تارک بوده ای باید همه مصادیق رو ترک بکنی. همه مصادیق رو که ترک باید بکنی، الان این مورد شک داری آیا مصداق هست یا نه. اگر شما انجامش بدهی اون وقت شک میکنی آیا صرف الوجود تحقق پیدا کرده است یا نه. درست شد؟ وقتی شک کردی که آیا صرف الوجود تحقق پیدا کرده است یا نه، شک میکنه آیا شما وظیفه خودت را به انجام برده ای یا نه. شما تکلیف قطعی و یقینی داشتی، نسبت به این تکلیف قطعی و یقینی باید احراز چه بکنی؟ احراز براءت یقینی بکنی. احراز براءت یقینی بکنی، احراز براءت یقینی حاصل نمی شود مگر با ترک جمیع حتی شبهات. بفرمایید چی؟ مصداقیش رو هم باید ترک بکنی تا یقین پیدا کنی تارک بوده ای. بذار رو شمار. این فرمایش آقای آخوند، ببینیم آیا درست است یا نه. فرمایش شما یادمه، مسبوق به عدم، تو توضیحش که الان میدم روشن میشه. خب این فرمایش درست است یا نه؟ اشکال کرده ام که نمیتواند در همین موردی که صرف الوجوده، در همین قسم اول، مکلف در این مورد فرد مشتبه را نمیتوند اتیان کنه ولو سابقا تارک صرف الوجود بوده است. این اونی که شما میخواستید. ولو سابقا تارک صرف الوجود بوده است، درست؟ چرا نمیتواند مشتبه رو اتیان کند؟ از این راه آمده اند، از راه علم اجمالی گفتند مکلف فرد مشتبه رو نمیتوند اتیان کند به خاطر اینکه علم اجمالی دارد، یا این فرد مشتبه برش حرام است الان، یا اون فرد غیر مشتبهی که بعد میخواد اتیان کنه. یعنی الان دو تا سیگار جلوش، یه سیگاری است نمیدوند محتوای این سیگار چیست، ممکن است توتون نباشد، ممکنه باشه. سیگار دومی هم هست، او قطعا توتونه. الان مکلف علم اجمالی دارد که یا این اولی برش حرام است، یا چی؟ یا دومی. چون اگر اولی مصداق توتون باشد پس اولی صرف الوجوده، پس اولی حرام. اگر اولی مصداق نباشد خب دومی میشد چی؟ دومی قطعا مصداق توتونه دیگه، پس دومی برش حرام است. پس الان علم اجمالی دارد یا به این که کشیدن سیگار اول حرام است، یا کشیدن سیگار دوم حرام است. این علم اجمالی که پیدا شد میبایست چی کار کنه؟ میبایست علم اجمالی است دیگه، علم اجمالی تنجیز میاره. وقتی علم اجمالی تنجیز آورد باید از هر دو چی کنه؟ اجتناب کنه. اولی هم من الممکن که توتون باشه. ببینید علم اجمالی میگه اگر اولی توتون است که اولی شربش حرام، اگر اولی توتون نباشد و غیر توتون باشد شرب دومی حرام است، چون دومی میشد صرف الوجود. پس بنابراین یا خود اولی حرام است یا دومی حرام است. حالا که یا اولی حرام است یا دومی میشه علم اجمالی. حالا که شد علم اجمالی چه میشد؟ باید از هر دو اجتناب کنه.
چی؟ استصحاب ترک. حالا مثلا ترک
اکلو شروع
کرده، الان میخواد آمپول
بزنه. مثلا تو صبر کن چشم، خیلی خوب آروم آروم اینا رو برات میگم. یختی صبر کن عرایز من، اگه آخر روشن نشد شما باز بفرمایید تا من توضیح. پس ببینید این صورت علم اجمالی. آیا به علم اجمالی اینجا فرمایش آقای آخون قابل تصحیح هست میگم نه، این علم اجمالیم رفع مناقشه از فرمایش آقای آخوند رو نمی کند. چرا؟ چون علم اجمالی تنجیزش در چه وقتی است؟ علم اجمالی وقتی تنجیز پیدا می کند که اصول نافیه، چرا اصلا علم و علت تنجیز علم اجمالی این است که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی با هم بالمعارضه تساقط میکنند. وقتی اصول نافیه بالمعارضه در اطراف علم اجمالی تساقط کرد، دیگه شما دلیل بر رفع ندارید، اصول نافیه تساقط کرده، علم تنجیز پیدا میکنه. میگم این علت تنجیز علم اجمالی در ما نحن فیه وجود ندارد. چرا؟ به خاطر این که اونی که مشکوک است شرب توتون است، در اون رفع ما لا یعلمون جاری است. در اونی که یقین داریم شرب توتون هست، در اون رفع ما لا یعلمون نیست، اونی که میدونیم که توتون است. پس اونجا رفع ما لا یعلمون جاری نیست. اون طرف رفع ما لا یعلمون جاری می شود، شک داریم آیا توتون است یا نه. رفع ما لا یعلمون جاری است. این طرف رفع ما لا یعلمون در طرف توتون واقعی جاری نیست، چون که شکی نداریم که بخوام رفع ما لا یعلمون جاری کنیم. پس اون طرف حدیث رفت جاری نمی شود در طرف شرب توتونی که میدونیم توتونه، اما در طرف مشکوک جاری میشه. پس اینجا اصول نافیه با هم تعارضی ندارن، چون یه طرف اصل نافی جاری میشه در توتونه مشکوک، یک طرف اصل نافی جاری نمیشود در توتونه قطعی. پس بنابراین اصول نافیه اینجا متعارض نیست. پس اصل نافی نسبت به توتون مشکوک جاری می شود، میگم حرمتی ندارد، نسبت به توتون قطعی هم که حرمت ثابت است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین علم اجمالی که ادعا شده است، این علم اجمالی در ما نحن فیه خاصیتی ندارد. دقت کردید؟ پس این علم اجمالی قابل اخذ نیست. خب حالا پس اگر کسی بگد فرمایش آقای آخوند رو ما تایید میکنیم، به این علم اجمالی که عرض کردم خدمت شما، فرمایش آقای آخوند قابل تایید به این علم اجمالی نیست. خب آقای آخوند میفرماید که بله، ارتکاب فرد مشکوک در یک مورد جایز است، چه سابقاً تارک صرف الوجود باشد یا نباشد. اگر از حین تعلق تکلیف مخالفت تکلیف را نکرده، می تواند مشتبه را انجام بدهد. خب ببینید، اگر در جایی که یک مورد را آیا آخون استثناء میکنه، فیما سبق میگفت آیا آخون جایی که شما شک دارید که فرد مشتبه را انجام بدهید یا انجام ندهید، وقتی که نهی به صرف الوجود خورده است، مشتبه را باید ترک کنید. اگر مشتبه را ترک نکنید، براءت یقینی از تکلیف پیدا نمی کنید. درست شد؟ حالا آقای آخوند می فرماید یک جا اتیان به فرد مشتبه اشکالی ندارد. یعنی ارتکاب مشتبه جایز است. اون کجاست؟ اون جایی است که شما مثلا مثال بزنم قبل از نذر شارب توتون بوده است، قبل اینکه نذر کند من توتون نمی کشم، شارب بوده است. خیلی خوب، حالا نذر کرده است که شرب توتون نکند. اصل میگد این شرب توتون نیست، در جایی که سابقا تارک بوده است. ببینید این اون چیزیست که شما میخواستی آقای سجاد، که ما استصحاب میکنیم. چی؟ استصحاب میکنیم عدم مسبوقیت شرب توتون را. کسی که قبل از نذرش هم تارک بوده است، درسته؟ کسی که سیگاری نیست، حالا نذر کرده امروز نکشه، قبلن هم نبوده نمی کشید. الان میرسیم به فرد مشکوک. حالا که رسید به فرد مشکوک که آیا این توتون است یا توتون نیست، خب اگر این فرد مشکوک رو بکشد استصحاب چه میکند؟ استصحاب میکند عدم شرب توتون خودش را. میگه من قبل از نذر که شرب توتون نمیکردم، بعد از نذر ترکشم که شرب توتون نکردم، الان اینو کشیدم که مشتبهه، الان شک میکنم این مشتبه رو که من کشیده ام آیا من چی؟ آیا این شرب توتون است یا نه؟ استصحاب میکند حالت چرا؟ حالت سابقه خودش را، که من تارک شرب توتون بودم، الان به این اتیان به مشکوک شک کردم آیا شارب شدم یا نه، استصحاب میکنم همون حالت سابقه عدم شرب توتونم را. توجه فرمودی؟ پس در جایی که اتیان به این فرد مشتبه حالت سابقه، حالت سابقه مکلف ترک، در جایی که حالت سابقه ترک بوده است که این فرد مشتبه را هم که انجام بدهد استصحاب ترک چیه؟ باقی است. اونجا می‌فرماید اتیان به فرد مشتبه اشکالی ندارد. چرا؟ چون بعد اتیان به فرد مشتبه، چون حالت سابقش ترک بوده، الان همون حالت سابقه را بعد از اتیان به فرد مشتبه چه میکنه؟ استصحاب میکنه. چی؟ استصحاب میاد دیگه. شما وقتی که استصحاب بفرمایید ترک آمد، دیگه به استصحاب ترک اشتغال ذمه برات حاصل میشه. توجه میکنید؟ چون استصحاب همون جور که در تکالیف وجوبیه و وجودیه میتواند برای شما موضوع درست کنه، در تکالیف عدمی و در نواهی هم میتوند برای شما موضوع درست کنه. الان شما باید نماز ظهر بخونی، میخوای نماز ظهر دو بخونی، شک داری که آیا وضوعی که برای نماز صبحت گرفتی وضوع باطل شده است یا نه، چه میکنی؟ استصحاب وضوع میکنی، وای میسی نماز دو میخونی. نمازی که با استصحاب وضوعی که کردی خوندی، تکلیف شما ساقط هست یا نه؟ ساقط. الکلام الکلام. الان یه نهی تعلق گرفته است. شما عدم شرب بدون حالت سابقه دارد. عدم شربی که حالت سابقه دارد، الان این مشتبه را انجام می دهی و عدم شرب حالت سابقه دارد. حالا که عدم شرب شما حالت سابقه دارد، این مشتبه را که انجام می دهین شک میکنی. آیا حالت سابقه عدم شرب من نقض شد یا نشد؟ استصحاب میگد چی؟ استصحاب میگد نقض نشده است. چرا نقض نشده است؟ به خاطری که این فرد چیه؟ مشتبهه. نمیدونی شرب توتونه؟ در حالت سابقت عدم شرب توتون بود، حالا مشتبه رو کشیدی، شک میکنی به مشتبه نقض شد حالت سابقه یا نه، استصحاب حالت سابقه رو میکنی. با استصحاب حالت سابقه که شما میکنید، این بفرمایید چی؟ این بله بفرمایید شرب مشتبه اشکالی ندارد. اما این در جایی است که اون بفرمایید بله چه اون نهی شما که تعلق گرفته است، طاعت شما نسبت به نهی حالت چه داشته باشد؟ سابقه داشته باشد. یعنی شما حالت سابقه دون عدم شرب توتون باشد، این استصحاب جاری میشه. اما اگر در جایی که حالت سابقه کسی به جای عدم شرب توتون چه باشد؟ شرب توتون باشد. خب اگر حالت سابقه شرب توتون است دیگه، حالت استصحاب جاری نمیشد دیگه. یا کسی که حالت سابقه ندارد، اگر حالت سابقه ندارد یا حالت سابقش وجود شیء است نه عدمش، دیگه استصحاب جاری نمیشد. اما اون کسی که حالت سابقه او عدم این شیء است، عدم شرب توتون است، خیلی خوب، آقای آخون میگد با اون یه فرد مشتبه رو اتیان میکند، شک میکند نقض شده است یا نه، استصحاب میکند حالت سابقش رو که عدم شرب توتون بوده.
محل اتیان
یعنی با اتیان به فرد مشتبه، بله، یعنی با اتیان به فرد مشتبه استصحاب میکند حالت سابقش را، و در نتیجه اتیان به فرد مشتبه در این مورد جایز میشد. پس آقای آخوند اول فرمود که بیان آقا جمال درست است در این قسم اول از نهی، که نهی به صرف الوجود تعلق گرفته است. علتش هم فرمود نه داستان علم اجمالی است، علتش هم این است که شما یک تکلیف یقینی دارید به ترک تمام مصادیق شرب توتون. الان این فرد مشتبه رو که اتیان میکند شک دارد، آیا من تکلیفم رو انجام دادم یا ندادم؟ وقتی که شک دارد باید براءت ذمه یقینی پیدا کند. براءت ذمه یقینی اگر شرب بکند اون توتون مشکوک را، این براءت ذمه یقینی حاصل نمی شود. پس باید اون مشکوک را هم ترک بکند. پس میگد اینجا باید شما تارک اون مشکوک باشید. اللهم یه جاره استثناء میکند. کجا میتونید اون فرد مشتبه را اتیان بکنید؟ جایی که عدم شرب توتون شما حالت سابقه داشته باشد. اون جایی که عدم شرب توتون شما حالت سابقه دارد، بله فرد مشتبه را اتیان کنید اشکالی ندارد، چون با جریان حالت سابقه شک میکنید آیا این فرد مشتبه حالت سابقه را از بین برده است که عدم شرب توتون است یا نه، استصحاب میکنید چی؟ بعد از ارتکاب این مشتبه شک میکنید آیا حالت سابقه من از بین رفت یا نه، چون نمیدونی این توتون بوده است یا نه، استصحاب میکنید چی؟ بقای حالت سابقه را.
سابقه قبل از تکلیف یا بعد از تکلیف؟
هیچ فرقی نداره.
هر نهی
حالت سابقه داره، هر چیز تفاوتی ندارد. حالت سابقه ای باید
حالت نهی رو ما نگاه کنیم، یه حالت سابقه
تر معلوم نیست، بستگی به حال افراد داره. یه وقت یه کسی حالت سابقهش فعله، یه وقت یه کسی حالت سابقهش ترک. بله اگر یک فرض رو فرمایید کسیست که حالت سابقهش ترکه، استصحاب میکنن این حالت سابقه ترک را. اما کسی که حالت سابقش فعله چه جوری میخواد استصحاب عدم بکنه؟
نهی و حالت سابق فعل باشه.
بله؟
یه نهی مثال بزنی که حالت سابق فعل باشه.
شما ببینید این داستان چون قسم اول نهی رو صرف الوجود رفت است دیگه. وقتی نهی رو صرف الوجود رفته، حالت سابقه ای که دارد تصویر میشد، حالت سابقه مال قبل از تعلق نهی. خب آیا حالت سابقه این قبل از تعلق نهی حالت سابقهش فعل بود یا حالت سابقه او ترک بود؟ خیلی خوب، حالا نهی آمد، حالا نهی آمد، این ادامه داد، مرتکب نشد. حالا که مرتکب نشد، توجه می‌فرمایید، می‌خوام ببینیم این فرد مشتبه رو می‌تواند اتیان کند یا نه. میگه اگر حالت سابقش ترک باشه، بله می‌تواند اتیان کند. بله. اما اگر حالت، چون اگر حالت سابقه بعد تکلیف فعل باشد که به اولین فعل چه شده؟ دیگه نهی سا
حواشی زدن اکل و شربه در ماه رمضان مثال دارن و به تزدیق آن کنیم حالت سابقهشو معلومه که ترکیج. چه مثالی زدن؟
معلوم من دبی تقصیرم در این که حواشی چه مثالی زدن،
لکن
اونم درسته، اونم درسته. ببینید به جهت این که اکل و شرب کرده است، خیلی خوب، بعد به قول شما میخواد یه آمپول تقویتی بزنند، ولی آمپول دارویی که مشکلی نداره. حالا یک آمپول تقویتی میخواد بزنند، آیا این آمپول تقویتی مصداق شرب است یا مصداق شرب نیست؟ خب مشکل شما چیه تو این مثال؟
حالت سابقه
شرب بود که همه تکلیف هایی که نهیه حالت سابقش عدم فعل. ما یه مثالی زدید برای شرب که قبل از تکلیف، جمعش درست نشد.
نه اون مثالم که زدن درسته. ببینید به خاطر اینکه در صوم گفتم به شما، در صوم شرب های بعدی هم متعلقه از نهی. بنابراین ولو یه دست چلو کباب خورده روزش افطار کرده، اما اگر این آمپول تقویتی مصداق شرب باشد، باز خودش نهی نباید، باید اجتناب کن. اگر مصداق شرب نباشد، نهی ندارد، بنابراین میشه فرد مشتبه، چون این دلیل خاص داره. مثالی که زدن درست، ولی شما برای جریان استصحاب که حالت سابقه رو بدونید استصحاب عدم است، من حالا مثال زدم برای شما، بله، برای کسی که حالت سابقه او قبل از تعلق نهی، قبل از تعلق نهی حالت سابقش عدم است، یعنی او اصلا سیگار کش نیست، توتون استعمال نمی کنه. حالا امروز هم این نذر رو کرده است. خیلی خوب، حالا امروز هم که این نذر رو کرده است، حالا یه چیزی دادن دستش، گفته خب من اینو نمیتونم، من امروز نذر کردم نکشم. گفتن این که توتون نیست، که اینو بکش، این غیر توتونه، این یه زهر مار دیگه است. خیلی خوب، اسمش هم غیر توتونه، آیا میتوند او را بکشد؟ آیا آخون میگه چون حالت سابقه دارد، حالت سابقش عدم شرب توتون است، این فرد مشتبه را که میکشد شک دارد. آیا حالت سابقه من نقض شد یا نشد؟ استصحاب میکند عدم نقض حالت سابقه شد. و جو فرمودی؟ و بنابراین در این فرض میتوند فرد مشتبه را اتیان کند. پس رو بیان آقای آخون در این قسم اول که نهی تعلق گرفته است به صرف الوجود، فرد مشتبه را نمیتواند اتیان کند به خاطر براءت ذمه یقینی، چون اگر فرد مشتبه را اتیان کند نسبت به تکلیف یقینی احراز براءت ذمه یقینی نکرده است، الا در یه مورد. در یه مورد میتواند فرد مشتبه را اتیان کند و اون جایی است که حالت سابقه او ترک باشد. اگر حالت سابقش ترک است، مانعی ندارد، میتواند چه کند؟ میتواند که بله فرد مشتبه رو اتیان کند و بعد اتیان به فرد مشتبه هم استصحاب حالت سابقش رو میکند، حالت سابقه ترک رو استصحاب میکند. این بیان آقای آخون در قسم اول که در واقع آقای آخون تایید کرده است فرمایش آقا جمال را. ببینیم آیا مطلب تمام میشد یا نه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.